أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز این برادر عزیز و گرامیمون یه تذکری دادن که گاهی به مناسبت همینجور که یه برنامه درس اخلاقی مرتب هست، گاهی یک تذکراتی اگر لازم باشه راجع به خواسته ها، مطالبات یا روش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا مقام معظم رهبری نسبت به حوزه، نسبت به طلاب، نسبت به نظام، تذکر خوبی بود. ما تشکر میکنیم، امیدوار هستیم انشاءالله به مناسبت ها گاهی مطلبی پیش بیاد خدمت آقایون عرض داشته باشیم. حالا به نظرم اومد که راجع به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و روش امام که واقعا یک روش الهی بود قبل از انقلاب و قبل از شروع نهضتشون و بعد، که 180 درجه این روش امام نسبت به قبل از شروع نهضت و بعد تغییر کرد. قبل از نهضت و شروع نهضت در زمان مرحوم آقای برجردی رضوان الله تعالی علیه، امام یه روشی داشتن و او این بود که واقعا اون چه از ایشون دیده می شد این بود که شخصیست بی هوا و فانی فلاح. به هیچ وجهشون اجازه نمیداد ازش عکس بگیرن پخش بکنن. خب عکس از بزرگان مراجع گرفته میشد، توزیع میشد بین طلبه ها، بین مقلدین، عکس هایی به هیچ وجهشون اجازه نمیداد. حتی یه وقت یه عکسی از ایشون منتشر شد، این عکاسی هما بود از بیرون صحن اول خیابان، عکاسی بود به نام عکاسی هما، یه عکس قلمی از امام کشیده بود و اونو تکثیر کرد. خیلی هم فروش رفت، خیلی هم طالب داشت، اما عکس قلمی بود، عکس از خود ایشون نه. عرض کنم که اینکه همراه امام وقتی حرکت میکنه یه جمعی دنبال امام باشن به هیچ وجه اجازه نمیده. خودشون تک تنها از منزل همون یخچال قاضی میمدن درس، وقت مسجد سلماسی بود، برمیگشتن تنها، کسی نمیتونست دنباله. اگر یه کاری داشت صحبتش رو میکرد، فرمود تمام شد بفرمود. عرض کنم که تو مسجد اعظم که بعد از فوت مرحوم آقای برجردی درسشون بود، یکی از طلبه های جوان بلند شد، درس تمام شده بود، بلند شدنشون عباشون رو صاف میکردن که بیان از منبر پایین، طلبه صدا زد برای سلامتیه، میخواست یه شعاری بده مثلا، از همون بالای منبر فرمود ساکت. اجازه ندادن که این طلبه شعاری مثلا بگه برای سلامتیشون صلواتی بفرست، اجازه نداد. یه روز درسشون تو مسجد اعظم، درس اصولشون عصر بود، طول کشید یه مقدار درس، همچنین یه کلمه آخر درس رو ایشون فرمودن، بلندگوی مسجد شروع کرد به آیه قرآن برای اذان. همچنین قرین هم همون لحظه‌ای که فرمایش ایشون تمام شد اذان شروع شد. ما ناراحت شدیم که وقتی باید این مؤذن صبر کند درس تمام بشه. من و دو نفر دیگه سه نفر بودیم رفتیم زیر این مناره های مسجد، مثل که اونجا چیز اذان بود، پخش اذان. یه طلبه ایم مؤذن خیلی بهش تندی کردیم، تغییر کردیم. خب هنوز درسشون تمام نشده، داشتن صحبت میکردن، شما شروع کردی بلندگوها بلند. خب یه قدری بهشون چیز کردیم تعرض و اینا که چرا. و این طلبه شب رفته بود منزل امام، عذرخواهی کرده بود که من نمیدونستم به خیالم درس علل رسم دیگه اون وقت تمام میشد درس، گفت من خیال کردم درس تمام شده و عذرخواهی کردم. فردایشون تو درسشون قبل از شروع درس این رو تذکر دادن، فرمودن از آیونی که نسبت به من علاقه و محبت دارند درخواست میکنم، خواهش میکنم که این محبت و علاقه شون فقط قلبی باشد، ابراز نکنید. فرمودن بعضی ها مثل که رفتن به این آقای محسن صحبتی کردن اعتراض شده، بی جا بود، چرا برش اعتراض کرد؟ تعبیرشون این بود که اگر بعضی از آقایون نسبت به من محبت یا علاقه‌ای دارن، درخواست میکنم که فقط قلبی باشد، ابراز نکنید. این بود روش امام. تو مسجد سلماسی تدریس میکردن، پر میشد این شبستان، بعضی وقتا تا حدود مثلا بیش از 400 نفر که گاهی از اون پلاخ عوض شده، اون وقت اینجور نبود، از پله‌ها که می‌خواستن بیان بالا دیگه تو جور می‌شد که جا نبود بیان، تو پله‌ها وای می‌سادن یا می‌شستن. و ایشون هر چه اصرار می‌کردیم آ اجازه بدید یه منبر بذاریم، رو منبر صندلی بشینید که صدا برسه، می‌فرمودن احترام رئیس، چون مرحوم‌های بروجردی و مخریاست داشت منبر می‌رفت، برای احترام شخص رئیس حوزه و مرجع ایشون قبول نکرد منبر بره در زمان مرحوم آقای بروجردی. تا بعد از مرحوم آقای بروجردی اون وقت ببینید بلندگو هم نبود دیگه، خب ایشون صداشون هم صدای رسایی بود، میرسید به جمعیت، اما خب به زحمت. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی دیگه ما ایشون رو قانع کردیم منبر تهیه بشه، ولی از ناحیه خود ایشون هیچ اقدامی نشد. چند تا از طلبه ها جمع شدیم، پول رو هم گذاشتیم، یه منبر تهیه کردیم. یادم 17 تومن، نه 17,000 تومن، 17 تا یه تومنی، 5 تومن من دادم، یادم اون وقت 5 تومن دادیم، از بقیه هم پول جمع کردیم 17 تومن، یه منبر درست کردیم. و ایشون ازشون خواهش شد بعد از فوت آقای بروجردی، روز اولی که ایشون منبر سپلهی، روز اولی که ایشون نشستن رو منبر درس نگفت، موعظه کرد. اول فرمایشون این بود، فرمودن مرحوم ناینی وقتی برای درسش رو منبر نشست گریه کرد و گفت اینجا با اون پایین خیلی چند وجب بیشتر ارتفاع نداره، ولی نفس انسان موجب غرور انسان میشه، مثلا ها رو رفته رو منبر رو داره تدریس میکنه. و شروع کردن این آیه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فراد، این آیه رو خوندن، شروع کردن نصیحت به طلبه ها و عرض کنم که قیام لله داشته باشید، کارتون بر خدا باشد. اگر یه جای منبر رفتید رقابت نکنید، توی منطقه‌ای رفتید رقابت با یه روحانی دیگه نکنید. وقتی این قضیه رو فرمودن یکی از آقایون بود که سابق همینجا در قم تو جلسات درس اینا می‌دیدیمش، فرمودن مدتی من ندیدم اون، یه وقت برخوردی باش کردم، ازش سوال کردم که شما نیستی در حوض انگار کمتر دیده میشی؟ گفت بله رفتم فلانجا، نگفتن ایشون هم کجا، فلانجا رفتم و یه روحانی محل شدم، نماز جماعت و اونجا موندم در اون منطقه. فرمودن ازش پرسیدم که وضع منطقه چجوره، خوبه، استقبال مردم؟ فرمودن گفت که چه بگویم، یه منطقه ای که در او 3 نماز جماعت میشه. فرمودن من گفتم خب این که حسنه، در یه منطقه ای مثلا روستایی یه شهری جای کوچکی 3 نماز جماعت بشه، این که حسن است، چرا شما تأسف میخوری؟ گفت بله، اما 3 جماعتی میشه که کلون، این تعبیر ایشون بود، کلون یلعن و بعضهم بعضا، این جماعت علیه اونا، اون جماعت علیه اونا، همدیگه رو تخریب میکنن. فرمود که نباید یک روحانی اینجور باشه در یه منطقه. علی حال سفارش میکردن به خلوص، درس میخونید برای خدا بخونید، منبر میرید برای خدا منبر برید، این که رفیق شما او منبرش بیشتر گرفته خوشحال باشید، رقابت نکنید، نقد نکنید، از اینجور صحبت ها. خلاصه روش ایشون قبل از شروع نهضتشون این بود، تک می آمدن تک می رفتن و نمیذاشتن عکس ازشون گرفته بشه، شعاری به نفعشون. حتی یه بار تو همین مسجد اعظم بعد از درس صبح فقه بود، من همراهشون رفتم یه سوالی می‌خواستم بکنم، از مسجد رفتیم بیرون، همین راهی که تا میرد سر به اون خیابون چیز برسیم، همین تیک پشت دیوار مسجد، یه عده از کسبه، خب این طرف دیوار صحن و مسجد اینا بود، اون طرف مغازه تغییر کرده اینا، این مغازه دارا صبح بود از اون طرف اومده بودن، این طرف زمستان آفتاب نشسته بود. من همراه امام بودم، رد می شدیم، یک نفر از اینا بلند نشد یا سلامی بکند یا احترامی نسبت به امام، نمی شناخت، امام شناخته شده نبود براش. امام تو مسجد اعظم با اون جمعیت تدریسشون اومده بیرون پشت دیوار مسجد اعظم، این کسبه نشستن قسمت دیوار تکیه دادن آفتاب، یکی نفر از اینا نه بلند شد نه سلام، نمی شناخت. برای همین بود که امام کنار بود، تو جامعه نبود، نمیذاشت تشویق تر شعاری چیزی داده بشه. مرحومای برجدی فوت شدن، خب سر و صدا برای ختم مرحومای برجدی دعوا بود، اول کی خط بگیره، شب دوم کی خط بگیره، شب سوم. اون چه به ایشون اصرار شد که به نام شما یه جلسه گرفته بشه قبول نکرد، به نام ایشون وقت حال اعلام شد مثلا برای ختم امشب از طرف کی، قبول نمی کرد. بالاخره به نظرم یا شب 17 یا 18 بعد از فوت مرحومای بروجردی، یه عده شاگردای امام اونا یه جلسه به نام امام گرفت، خود ایشون قبول نکرد، به نام امام یه جلسه گرفت. عرض کنم که تحاشی داشت از اجتماع و معرفی شدن و شعار دادن و عکس و معروف اینا. اما خب بعد از پیروزی انقلاب روش عوض شد، اون وقت به نظرشون میرسید که بالاخره یک رهبر جامعه باید هرچه نفوذش بیشتر قدرتش بیشتر بهتر میتونه کار بکنه. اونجا بود که هیچ منعی نبود، بیان شعار بدن، صلوات بفرستن، عکس بگیرن، اینا روشون 100% اجازه میده. حتی یه وقت یادمه تو منزلشون بودیم، ایشون مزاح میکردن، فرمودن این گروه های مختلف میان اینجا شعار میدن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، شعار میدن. بعدم بل بلا فاصله میگن اللهم اجل فی فرج مولانا. اینا خودشون میگفتن شعار میدن تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، بعدم میگن اللهم اجل، همین جمعه همین هفته تأجیل کن. در رد نمیکرد. این که میگم روش ایشون اون موقع اونجور تهاشی داشت، اما بعد دیگه نه، چون میدونستن رهبری اجتماع و مردم باید در عرض کنم که شعارها شرکت کنند. الان یه حال این بی هوا بودن امام و این که کارش لله بود، هر صحبتی میکرد قصدش لله بود. این همه بعد از فوتهای بروجردی رساله از بیوت مراجع کارتون کارتون در میمد و اطراف میرفت، یک رساله، یک دونه رساله تو بیت امام از ایشون پیدا نمیشون. که مثلا یک کسی به دیگه آقا من مقلد شما هستم، میخوام رساله، اجازه بفرمود یه بدی، برو از کتاب اگر نیاز داری برو تهیه کن بخر. یک دونه رساله در تمام تشکیلات امام پیدا نمی‌شد به کسی داده بشه. این روش امام بود. عرض کنم که قبل از انقلاب، اما بعد از انقلاب خب دیگه اجازه می‌دادند و عکس و اینا، برای خاطر باز ترویج اسلام، رهبری اسلام. حالا خیلی عرض می‌خوام یه مقدار راجع به شخصیت امام و خلوص امام چند دقیقه صحبت شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دومی که اینجا میشه بهش تمسک کرد برای اثبات ولایت، همون ولایت به معنایی که مطلوب هست، برای ائمه اطهار که اونا هم این منصب ولایت کلی براشون ثابت است. آیه اولی که خوندیم عرض کنم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، که گفتیم تصریح شده نسبت به امیرالمؤمنین شأن نزول آیه، و روایاتی هم دیروز خوندیم که تعمیم داده بودن، فرمود که خداوند در این آیه ولایت رو فرض کرده برای همه ائمه، که روایات شد دیروز خوند. آیه دیگر این آیه است، قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا خداوند امر میکنه به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر. خب خدا معلوم اطاعت او لازم واجب، امر میکنه اطیعوا الله. اطاعت خدا هم به این است که احکامشو دستوراتشو انجام بدیم، تمام فرائضی که فرموده، دینی که احکام دین که آورده اطاعت بشه. مراد از اطاعت خدا اطاعت احکام و دستورات او. و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت رسول یعنی اطاعت اوامر او. خب اوامر پیغمبر دو دسته است، یه اوامری دارد که امر به نماز میکند، امر به روزه میکند، امر به زکات و عرض کنم که احکام دین میکند. اینا به طور مجاز میگیم امر پیغمبره، چون پیغمبر مبین احکام الله، مبلغ احکام خداست. این که میفرماد نماز بخونید یعنی خدا گفته نماز بخونید، پس در واقع این امر امر الهی است، برمیگرده اطاعتش به اطاعت از خدا. این جور دستورات فرمانهایی داره پیغمبر، نسبتش هم چون پیغمبر بیان میکنه نسبتش رو پیغمبر میدیم، میگیم امر پیغمبره، تکلیف میکند به نماز، اما در حقیقت مال خداست. بالعرض و المجاز نسبتش به پیغمبر داده میشه. یه جور دستورات اینجوری داره پیغمبر که بهش میگیم ارشادی، امر ارشادی است، ارشاد الی اطاعت الله. و یه دستورات دیگر نه، اوامری است که اوامر عادی متعارف، عرض کنم که برای اداره زندگی خودش یه اوامری دارد، برای تدبیر امور ملت که به دست اوست، عرض کنم که دستورات میده، لشکر تهیه میکند، امیر تعیین میکند، عرض کنم که فرماندار و استاندار و والی تعیین میکند، اونا می دستورات، اونا دستورات خود پیغمبر. پس دستور خدا یعنی بیا احکام، امر اطاعت احکام خدا، اینجا یعنی نه اطاعت احکام خدا، دستورات خود پیغمبر که با اون دستورات فرق میکنه. شاید نکته اینم که خود اطیعو اضافه تکرار شده، اطیعو الله و اطیعو الرسول، نفرمود اطیعو الله و الرسول، چون دو جور اطاعته، یه اطاعت از خداست که معناش یعنی واجب الاطاعه است به ذات، یه وقت نه پیغمبر واجب الاطاعه به ذات نیست، دستورات مال خداست، به تبع چون امر خدا را میگه باید اطاعت، چون یه همچه اختلافی درش هست تکرارم شده اطیعو الله و اطیعو الرسول. پس اطاعت رسول عرض کنم که دو جور شد اوامرش، یکی اوامریست که راجع به احکام، اون ارشاد الی احکام الله هست، اطاعت و اسیانش نسبت به اوامر و نواهی خدا سنجیده میشه. اما یه دستورات دیگر خود پیغمبر داره، اونام قرآن اطلاقش میگه اطیعوا الرسول، تمام عرض کنم دستورات رسول باید اطاعت بشه، واجب است اطاعت بشه. پس اون دستوراتی هم که غیر اونیست که از طرف خدا بیان میکنه اونام وجوب اطاعت داره. بنابراین پس اگر پیغمبر راجع به امور اداره مردم تصدیگری نسبت به امور و احوالات مردم داره، داره کشور رو، جمعیت رو، اجتماع رو اداره میکنه، اوامری میگه، واجب الاطاعه است. از این که میفرماد واجب است اطاعتش در این اوامر معلوم شه، پس پیغمبر حق این که تدبیر امور جامعه رو بکند دارد، اگر حق نداشت، این ولایت براش نبود، چرا بگیم واجب الاطاعه است؟ پس از همین که اطیعوا الرسول اطلاقش این جور اوامر رو هم میگیره که اگر پیغمبر اوامری برای اداره جامعه، اداره مردم، تدبیر امور جامعه اوامری دارد، واجب است اطاعتش. خب این معنیش نیست، یعنی پس پیغمبر حق این کار رو دارد، حق اعمال ولایت، حق این که تدبیر امور جامعه بکنه داره، که دستوراتش واجب الاطاعه است به امر خدا. پس از این ما میفهمیم که یه همچه منصب ولایتی برای پیغمبر ثابت است که اطاعتش لازمه. خب این مال پیغمبر که خب قبلنم برای پیغمبر آیات دیگری داشتیم و دلیل داشت. بحث ما فعلا در سوم و اول الامر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، واجب است اطاعت اولوالامر. یکی از این که ببینیم معنای اولوالامر چیست، یکی این که اولوالامر کیان، چه افرادیه بهشون میگیم اولوالامر. معنای اولوالامر عرض کنن که یعنی صاحبان امر، کسانی که حق امر دارن، صاحب امرند. امر یعنی چه؟ اینجا خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. خطاب به مؤمنین میکند، به اجتماع، که ای مؤمنین اطاعت کنید اوامر اولی الامر. مراد از این امر که خطاب به اولی الامر، خطاب به اجتماع و امت اسلامی است، به همه مؤمنین، معلوم شد یه امری است که مربوط به مؤمنینه، مربوط به جامعه است، که می‌فرماد صاحب امر اگر امر کرد اطاعتش لازمه. پس به مناسبت این که خطاب به مؤمنین است، معلوم میشه که صاحبان امر یعنی اون صاحبانی که امری راجع به اجتماع و مؤمنین و اداره جامعه دارند، این جور امر رو دارند. به این جهت میگیم صاحب امر. صاحب امر یعنی اونی که اختیار اداره جامعه به عهده اوست. پس از خود لفظ اولی الامر اینو استفاده میکنیم که مراد اون امریست که مال مؤمنینه، مربوط به مؤمنینه، مربوط به اجتماع است. شاید بگیم از انصراف دارد از اون اوامر شخصی پیغمبر، صاحبان امر، که اگر مثلا پیغمبر میخواد بگه یه دونه نون برو برا من از مغازه بگیر و بیا، این اطاعتش شاید واجب نباشه. این اولی الامر یا اطیع الرسول از او انصراف داشته باشد. مراد یعنی اون اوامر و نواهی که در حیطه اداره جامعه است، به عنوان ولایت داره امر میکنه، به عنوان این که داره تصدیگری میکند امر جامعه را، اون اوامر رو میگه. پس اولی الامر، صاحب امر، یعنی اون امری که برای اداره جامعه است. خب پس معلوم شد یه عده‌ای هستن که اولی الامرند، یعنی اداره جامعه به عهده اونهاست و اطاعتشون هم واجبه. میام در این که کیان اینا، مصداق اولی الامر که در قرآن اطاعتشون لازم و واجب شده کیا هستن؟ معلوم شد از این آیه کسانی صاحب امرند، یعنی حق امر کردن و نه کردن به اجتماع رو دارند، پس این ولایت براشون ثابت. همونطور که برای پیغمبر گفتیم، اوامر پیغمبری اون اوامر اینجوری. اولی الامر هم یعنی صاحب امر، یعنی اونی که حق امر رو عرض کنم که تدبیر امور و تکفل امور جامعه رو داره، اونی که اطاعتش واجب است. پس معلوم شد یه عده‌ای هستن، حالا الان نمیدونیم کی، قرآن تصریح نکرده کی، یه عده‌ای هستن به عنوان اولی الامر که اینا حق اداره جامعه، تدبیر امور جامعه، تکفل امور جامعه، اداره بلاد، رئیس معین کنن، لشکر تهیه کنن، جهاد بکنن، دفاع بکنن، حق اینا رو دارن و اطاعتشون هم لازمه. این معنای آیه. از خود قرآن و ظاهر آیه ما نمیتونیم بفهمیم مراد از اولی الامر کیان، مصادیق. خب خدا معلوم، اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، اون معلوم. اطیع الرسول، اونم معلوم، اونم اطاعتش پیغمبر، میدونیم، میشناسیم، میدونیم چیا داره میگه خدا اطاعتش کنید و واجب لازمه، واجب الاطاعه است. اولی الامری هم داریم قطعا که اینا اختیار دارند و این منصب ولایت را دارند، اما مراد کیه اینجا در قرآن تصریح نشد. اینجا به کمک روایات،
حالا آیه مصداق
نه نه نمیشه.
ولی ویژگی‌هاشون رو میتونیم استفاده کنیم.
بله.
کسی که اطاعتش مطلقا واجبه باید مثلا صالح باشه، معصوم.
درسته، بله.
کسی که بعد از پیغمبر مثل پیغمبر اطاعتش واجبه باید مثل خود پیغمبر.
دیگه ویژگی‌هاش هم باید از روایات بفهم.
ویژگیشو با تعلیل عقلی از خود آیه میتونیم استفاده.
حالا بله، چه بالاخره خداوند یه همچه ولایتی به او داده، پیداست که اون کسی که اولو الامر شده، صاحب امره، ولایتی خدا بهش داده، مسلم یه ویژگی های بالایی داره که به قول شما مثلا عقلا باید این چه جور باشه، اما از آیه استفاده نمیشه، باید به کمک روایات. حالا روایت هم این جهتی درش هست که خوب میشه ازش استفاده کرد. اینجا یه روایت، روایات متعدد هست، یکی از روایات این روایت، روایت صحیح هست، صحیحه ابی بصیر در اصول کافی باز این رو نقل میکنه، در همون باب اول هست که بابو عرض کنم که ما نص علیه خدا و رسول، چه خدا و رسول تنصیص دارن براش، اون در اون باب اول این روایت اومده، ظاهرا روایت اول هم هست. عرض کنم که صحیحه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از این آیه سوال کرد. فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیهم السلام، فرمود در این ستا نازل شد، در مورد این ستا. در مرآت العقول مرحوم مجلسی می‌فرماد مراد این است که در حین نزول آیه این ستا بودن، نه اینکه مختص این ستا باشد. حالا قرائن داریم که کل ائمه رو میگیره، اما این که فرماد نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین، از باب این است که در حین نزول این آیه این سه بزرگوار بودن، حیات داشتن، لذا در شأن ایناست، منتا بقیه رو میگیره که بعد نقل میکنه. نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسین و الحسن و الحسین، فقلت له، ابا بصیر میگه من سوال کردم که آقا شما فرمود این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده، چرا اسم برده نشده؟ این سوالی است که الانم زیاد میکنن، معلوم شه زمانه امام صادق هم این سوال تو ذهن بوده که چرا خداوند اسم امیرالمؤمنین رو تو قرآن نیورده، اگر آورده بود خیلی تکلیف روشن بود که خلیفه بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب، اسم برده نشده. میگه قلتو ان الناس یقولون، از خودش هم نقل نمیکنه، ان الناس یقولون فما له لم يسمى عليا و اهل بيته في كتاب الله، چرا اسم امیرالمؤمنین و اهل بیت در قرآن برده نشده؟ امام جواب میده، این سوالی که الانم هست پاسخش رو میتونیم از امام صادق بگیم. فقال قولوا لهم، گفت ناس میپرسن اینجور، امام فرمود قولوا لهم، جواب بدید به اون ناس، بهشون بگید قولوا لهم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت علیه الصلاه ولم يسمى الله لهم ثلاثا او ولا اربعا. فرمود به اینا بگید، خب تقریبا جواب نقضی میده که خداوند در قرآن نماز را امر کرده، اما نفرموده چند رکعت، سه رکعت بخونید، چهار رکعت بخونید، همقدر فرموده اقیم الصلاه، نماز به پا بدارید، اما نماز چیه؟ گذشت بیانشو به عهده پیغمبر. ان رسول الله نزلت علیه الصلاه ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسر ذلک لهم، پیغمبر براشون تفسیر کرد. اصل صلات رو فرمود اما کیفیت و مقدار و تعداد رکعات اینا رو پیغمبر بیان کرد. و نزلت علیه الزکاه، بر پیغمبر زکات نازل شد. ولم یسم لهم من کل اربعین درهم درهم، اما دیگه به چی تعلق میگیره زکات و حد نصابش چقدره؟ این که چه اگر نقره است باید 40 درهم حد نصابش و در 40 درهم هم 1 درهم، اینا رو که دیگه خدا نفرمود، اینا رو پیغمبر تفسیر کرد. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم. این دوت قرآن صلات رو فرمود بیان نکرد، زکات رو فرمود بیان نکرد، پیغمبر بیان کرد. و نزل الحج، قرآن حج رو لله علی الناس حج البیت، اما نفرمود چجور. و فلم یقل لهم طوفوا اسبوعا، تو قرآن نفرمود طواف هفت شو طواف بکنید، فرمود حج لله علی الناس حج البیت، اما اینکه چه جور طواف کنید چند شد دور کعبه اینا رو دیگه نگفت. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک له. عرض کنم که پس نماز رو خدا فرمود، تفسیرش به عهده پیغمبر. حج زکات رو فرمود، تفسیرش به عهده پیغمبر. حج رو فرمود، تفسیرش رو گذاشت. و نزلت اطیع الله، اینم یک مثل این که نماز و زکات و حج رو فرمود، اینجام نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینجام قرآن اولی الامر رو فرمود اما نفرمود علی اهل بیت، تفسیرش رو گذاشت به عهده پیغمبر. این آیه رو نازل کرد و نزلت فی علی گن و الحسن و الحسین و گذاشت به عهده پیغمبر که او بیان کند که مراد از اولو الامر کیان. اون وقت پیغمبر چه کرد؟ همینجور که در صلات نماز رو توضیح داد چند رکعت چه جور، حج رو طواف و حف شد توضیح داد، اینجام فقال رسول الله فی علیین من کنت مولا فعلیون مولا، برای توضیح همین اولی الامر که خدا اولی الامر و قرآن فرموده ولی توضیحشو تفسیرشو به عهده پیغمبر. پیغمبرم همینجور که نماز و زکات و روزه رو تفسیر کرد، اولی الامرم یه جا اینجور تفسیر کرد راجع به علی، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. راجع به بقیه امام حسن و امام حسینم فرمود اوصیکم به کتاب الله و اطرتی، این توضیح همین اولی الامر، تفسیر همین آیه است. نسبت به امیر المؤمنین اینجور فرمود من کنت مولا، همون ولایتی که من دارم علی داره، فعلیون مولا. راجع به اهل بیت هم همون روایات مفصلی که میفرمود من بین شما دو چیز میگذارم و میرم، کتاب خدا و اطرت، این همون روایت معنای اولو الامره. اوز فرمود قال رسول الله اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی، و مراد از اهل بیت همینان که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این روایت ادامه داره، حالا اجازه بدید بقیه روایت رو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.
نماز و روزه و ایمان رو سرور نیست، چرا در دین اصلا اساسی که همه چیز بر اساس ولایت برپا میشه
دیگه، فرقی نگذاشتن در این اصول و فروع. در اصلش در قرآن اومده توضیحش به عهده پیغمبر، چه در اصول چه در فروع، دیگه فرق نمی‌کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.